آقایان خانوما آقایان خانوما اگر ممکنه توجه بفرمایید. تقاضا میکنم برنامه رو در واقع دیر شروع کنیم. با سلام و سپاس از اینکه حضور پیدا کردین از طرف انجمن دانشجویان ایرانی، به قول معروف سپاسگزاری آخر از آقای دکتر سروش که واقعا زحمت کشیدن، رنج سفر رو تحمل کردن و همچنین سختی و فشردگی 4 سخنرانی در یک هفته که واقعا یک جورایی عجیب و غیر معمولی هست و امیدواریم که اینقدر بهشون سخت نگذشته باشه و دفعه بعد هم دعوت ما رو بپذیرن. قول میدیم که برنامه اینقدر فشرده نباشه. از تمام دانشجویانی که کمک کردن، PSA، جناب آقای دکتر میلانی، باسی پروگرام و جناب آقای دکتر بشیر، همه تشکر میکنیم و بدون اینکه فرصتی رو از دست بدیم از آقای دکتر سروش خواهش میکنیم که تشریف بیارن و صحبتشون شروع کنن.
سلام، محضر یکایک دوستان و هموطنان گرامی. بله، ما به نوبت پایانی رسیده ایم و چنان که دوست گرامیمون اینجا اشاره کردن، من حقیقتاً در تاریخ سخنرانی های خودم در مدت عمری که خداوند به من داده هیچ به یاد نمی آورم که 4 سخنرانی در یک هفته کرده باشم و این از غرایب و نوادر است و بلکه از جاذبه دوستان ایرانی فوق العاده علاقمند و مشتاق است که بنده رو به این کار کشاند و خیلی هم خوشنودم. هم رنج سفر رفته است، هم سخنرانی ها زحمتی نداشته است، بلکه شیرینی بر شیرینی و شکر بر شکر بوده است. آدم با ترش رویان ترش می شود، اما با شکر خویان شکر می شود و رنج هم نخواهد بود بلکه عین گنج خواهد بود. و امیدوارم که این ملاقات ها، دیدار ها افزون تر شود و توفیق الهی رفیق همه ما باشد برای اینکه گفتگوهای مغتنمی با یکدیگر داشته باشیم. حقیقت عمر همین است که آدمی با همدلان بگذراند، با کسانی که همرایند، هم فکرند، هم گامند، هم دلند و گفتگوها بدل به غذاهای نیکو و نیروبخش روحی و مغزی خواهد شد و سرمایه و اندوختهی برای آینده آدمی خواهد بود. و چه بهتر از اینکه عمر چنین بگذرد. گفت عمری که می رود به همه حال، سعی کن تا در رضای خالق بیچون به سر بری. ما اینجا کنار هم ننشینیم، بالاخره یک کار دیگری خواهیم کرد، جای دیگری خواهیم بود، وقت رو به شکل دیگری، شاید هم خدای نکرده بیهوده صرف کنیم. اما همین که همتی باشد و صدق ارادتی باشد و خلوص نیتی و صفا و مروتی و مجالستی و مصاحبتی و در کنار یکدیگر نشستن و گل گفتن و گل شنیدن، این هم مجلس عبادت است، هم محفل معرفت است، هم بزم محبت است، همه چیز با همدیگه است و از این بهتر و نعمتی از این نیکوتر چیست که آدمی به خاطر او به درگاه خداوند شکر بگذارد. بنابراین بنده هم گفت دیدار شد میسر و بوس و کنار، هم از بخت شکر دارم و از روزگار هم. خب، من هم سپاس می‌گذارم از دوستان و چنان که گفتم خوشنودم از اینکه به هر حال این قصه تا به روز 4 رسید. به قول مولانا، قصه ها آغاز کردیم از شتاب، ماند بی مخلص درون این کتاب. خب، آدمی سخنی را آغاز می‌کند دنبال دار و پردامنه و ناچار مجبور است که به بخشی و برخی از آن برسد و پاره های دیگر رو رها کند به فضل دوستان فاضلی که شرکت می جویند و خودشون جستجوگران مشتاقند و می توانند به عمق معدن و مخزن فکر برسند و اون رو نیکوتر بکاوند. می آمدم با خودم فکر می کردم که خب نوبت چهارم است. من نکته های بسیاری دارم که اینجا برای شما عرض کنم. با خود می گفتم که اگر این جلسات ما ششگانه می شد مانند شش دفتر مثنوی می شد و ما هم برای نوبت آخر می خواندیم که ای حسام الدین ضیاء الحق بسی میل می جوشد به قسم سادسی و خلاصه سخنرانی و خطابه ششم رو شروع می کردیم و به طور طبیعی اونچنان که مولانا دفتر ششم رو به پایان برده ما هم به پایان می بردیم، چون فتاد از روزن دل آفتاب ختم شد والله اعلم به سلام. ولی خب ما دفتر چهارمی، دو نکته مونده است که در خصوص همین چهارمین بودن برای شما بگم. اتفاقا با مقدمه‌ای که دوست عزیزمون گفتن و پاره نکات که من اکنون عرض کردم مناسبت داره. دفتر اول می دانید که با بشنو این نی چون شکایت می کند، از جدائی ها حکایت می کند که از نیستان تا مرا ببریدند الی آخر. دفتر دوم با این بیت شروع می شود که مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد، تا نزاید بخت تو فرزند نو خون نگردد شیر شیرین خوش شنو. چون به معراج حقایق رفته بود بی بهارش گنجه ها نشکفته بود، چون ز دریا سوی ساحل بازگشت چنگ شعر مثنوی بازساز گشت. در واقع دفتر اول ابتدا می شود با احوال خود مولانا و حکایت و شکایتی که در بیان او و در گفتار اوست و بلکه در دل اوست که بیرون می ریزد و سینه شرح شرحه پر اشتیاق خود رو به ما می نمایاند. بله دوستان، از این بالاتر کجا میشه؟ شما کمک کنید.
بذارید من کمک کنم. بله
صدای من الان بهتره؟ بله. دفتر دوم در حقیقت با گزارش این که دوستان عزیز بله منم فکر میکنم اونجا باید یه دستکاری بکنید، چون همیشه من در همین ارتفاع جان نه بفرمایید چگونه است. من صدا خودم رو خوب میشنوم. شما دیگه خود دانید و خدایی گفتن یه آخوندی بود خیلی بد صدا بود، وز که میکرد بعد میرسید به روزه، بعد روزه که میخورد اینقدر بد صدا بود مردم خندهشون میگرفت به جای اینکه گریه کنه. گفت من که گریزم رو زدم به صحرای کربلا، شما خود دانید و خدایتان. خب حالا ادامه بدیم دیگه، ناچار دوستان کمی توجه و التفات بیشتری بفرماین. به نظرم از تکنولوژی جان اگرم اینجا جا هست ببخشید، حالا بعضی ها اگر که دشواری دارن کمی جلوتر بفرماین، نمیدونم. به هر حال این چیزی نیست که علاجش دیگه در دست من باشه دیگه، خودتون بله اگر مایلید این صندلی های جلو، بله اینجا جای خالی زیاده. اجازه دوستان بعد از دوستان خیلی سخنان لازمی دارن، همین که سخن من قطع میشه من شما رو در حبس نگه داشتم که مرتبه انفجار گفتار. خب این رو میگفتم که در دفتر اول و در آغاز دفتر با ابیاتی روبرو میشویم که مولانا بس شکوایی میکند و شرح حال خودش رو در میان میگذارد، شکایت میکند، حکایت میکند، جدایی ها رو باز میگوید و سینه شرحه و پر اشتیاق خود رو به ما مینماید. دفتر دوم گزارشی است از وضعی که بر او رفته است و احوالی که بر او گذشته است، به دلیلی دو سال مثنوی سرودن مثنوی به توقف و تأخیر افتاده است و مولانا دوباره حال خوش رو پیدا کرده، نطقش گشوده شده و آمادگی دارد که در حضور حسام الدین و دیگر مستمعان بنشیند و با اونها اشعار خود رو و افکار خود رو در میان بگذارد. دفتر سوم چنین آغاز می شود، گویی که حسام الدین بیمار است و مولانا همچنان که بارها گفتم اشاره‌ای به بیماری حسام الدین می کند، ولی بلا فاصله ارتفاع می گیرد و بالا می رود و توضیح می دهد که مردان الهی بیماریشون هم از خداست، نیرومندیشون هم از خداست و مثال می زند که قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود، همچنین این قدرت عبدال حق هم زهق دان نست آم و از طبق، جسمشان را هم زنور سرشته اند تا زنور و از فلک بگذشته اند. و اونگاه به قصه خورشید و اینکه این چراغ شمس کور و شن بود، نصف تیل و پنبه و روغن بود، سقف گردون کوچنین دائم بود، نست ناب و استونی قائم بود اشاره می کند و چنان که در یکی از نوبت ها گفتم نکته ها و اشاره های فوق العاد نقض و ناب و فاخری رو از اونها بیرون میکشد و قوت نظر فلسفی و عرفانی خودش رو به حقیقت به نمایش میگذارد. دفتر چهارم که شرح حال ما باید باشد که به خطابه چهارم رسیده ایم و کمال مناسبت رو داره با اون چه که من در دل دارم و با شما میخوام در میان بگذارم، از اینجا شروع میشود که ای ضیاء الحق حسام الدین توی که گذشت از مه زد به نور از مه به نورت مثنوی، گردن این مثنوی را بسته ای میکشی اونجا که خود دانسته ای، مثنوی پیدا کشنده ناپدید، ناپدید از دیده ای کش نیستید، با تو ما چون رز به تابستان خوشی، حکم داری این بکش تا میکشی، این بکش این کاروان را تا به حج، ای امیر صبر و مفتاح الفرج. در اینجا مولانا در واقع اشاره می کند که به من گوینده تنها نظر نکنید، به مستمعان هم نظر کنید، اونها کشنده سخنند. این مثنوی اگر پدید می آید دو عامل دارد، دو فاعل دارد، یکی منم که مولوی باشم و دیگری حسام الدین است و دیگر مستمعان که جاذبه دارند و سخن رو جذب می کنند و شیر رو از پستان سخنگو می مکند و بیرون می کشند و خود مولوی در حقیقت حق گزاری می کند، سپاس گزاری می کند، نقش حسام الدین و مستمعان رو به رسمیت می شناسد و می گوید که اگر ثنایی هست، اگر مدحی هست، اگر سپاسی هست، تماماً به سوی من نمی رود، بلکه به سوی آنانی هم می رود که زمین ساز این سخن گفتن و این سرودن ها هستند. اونها هستند که مرا آماده می کنند، مرا به ذوق می آورند، مرا به شوق می آورند و باعث می شوند که این معانی که در ذهن من هجوم کرده و آتشی که در درون من افروخته شده است راهی به بیرون پیدا کند و دیگران را هم گرم کند. و به همین دلیل هم به اون می گوید که مثنوی اندر اصول فروع و در اصول، جمله آن توست و خود کردی قبول، در قبول آرند شاهان نیک و بد، چون قبول آرند نبود هیچ رد، مثنوی را چون تو مبدع بوده ای، گر فزون گردد تو اش افزوده ای. و بعد هم که اشاره می کند می گوید که اصلا تو یک مستمع الهی هستی، خدا تو رو نشانده اینجا در مقابل من، تو باعث بشوی، تو بانی بشوی که این اندیشه ها از ذهن من بگریزند، محبوس نمانند، رها شوند، به بیرون بیایند و با دیگران در میان نهاده شوند و نقش تاریخی خود را ایفا کنند. پیش من آوازت آواز خداست، عاشق از معشوق هاشا کی جداست. اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس. و در اینجا در واقع نحوه ارتباط روحی خودش با حسام الدین رو هم به کمال و با بلاغت تمام بیان می کند که گویی رابطه اونها رابطه عاشقانه است و اینکه مولانا هیچ دریغ نداشته است، هیچ پرده پوشی نمی کرده است که نسبتی که میان او و حسام الدین بود یک نسبت عاشقانه بود، یعنی از حد دوستی متعارف یا شاگردی و استادی بسی فراتر رفته بود و روح این دوتا اونقدر به یکدیگر نزدیک شده بود، یکی شده بود و جانشون با همدیگه چنان عجین شده بود که میتوانست از این نسبت دم بزند و خود را عاشق و او را معشوق بخواند و در حقیقت یک سطحی، یک ارتفاعی از عاشقی رو به نمایش بگذارد که معمولاً در اذهان متعارف آدمیان نمی گنجد. فکر می کنن همیشه عاشقی بین مردی و زنی است فی‌المثل، یعنی جنسیت رو در عاشقی دخالت می دهند. مولوی با بیان صریح این امور می خواهد یک درس تازه هم به ما بیاموزد، یعنی همون نسبتی که بین او و شمس تبریزی بود که اون هم نسبت عاشقی بود و در باره خودش و شمس تبریز می گفت من که مفتون خیالات تو هم، چون خیالی ز خیالات تو هم، اونقدر من به درون تو رفتم و با تو یکی شدم که گویی فکری هستم که در ذهن تو میگردد. اینقدر ما با یکدیگر نسبت مستقیم و یکسان و یکتا پیدا کرده ایم. با حسام الدین هم همین رو در میان میگذارد و در حقیقت همون عشقی رو که همیشه از او دم میزد و سراسر دیوان او و سراسر مثنوی او رو پر کرده است و افرازین کرده است، موارد مشخص و مجسم و مصادیق متعین اون رو هم در میان ما با ما در میان میگذارد. این که گفتم این مقدمه یه دفتر چهارم از قضا شرح حال ما هم هست، گفت بنگرید ای داستان، ای دوستان، این داستان خود حقیقت نقد حال ماست. آن اینجا هم بنده در واقع باید بگویم که اگر حمدی اگر سپاسی هست از آن همگان است و همه به نحو مشترک در برپا کردن این اجتماع مبارک همه سهمی داشته ایم و انشالله که برای آینده هم ذخیره‌ای و اندوخته‌ای باشد و روح بزرگانی چون رومی راهنما و الگو و پیر و مراد همگان باشد از او درس زندگی و معنویت بیاموزند، در کنار این دریای بیکران بنشینند، از موجش، از گوهرش، از بارانش، از طوفانش، از همه چیزش بهره ببرند و بدانند که با این بزرگان نشستن در واقع نه تنها تضییع عمر نیست بلکه بر عمر خیش افزودن است. آدم ساعتها میتونه بگذراند بیهوده و تهی، یک ساعت میتواند بگذراند به اندازه 10 ساعت. لیلة القدر خیر من الف شهر، یک شب میتونه از 1000 ماه برتر و بالاتر باشد. اون گفتش من آزادی نمیخواهم که با یوسف به زندانم. آدم وقتی که در کنار محبوب خودش نشسته است زندان و غیر زندان فرق نداره، ساعتها میگذرد و ملالتی احساس نمی کند برای اینکه روح اشباع می شود، تازه می شود، پرتراوت می شود، غذای خودش رو می گیرد و به همین سبب هم مایل است که اون حالت، اون لحظه جاودان شود و برای همیشه باقی بماند و آدمی در عالمی و آسمانی از تراوت سیر کنه. حالا اتفاقا نکته جالب دیگری که بعد به یادم آمد که پس از این مقدمه دفتر چهارم آمده است، داستانی است که مولانا بیان می‌کند. ما چون از عشق در این سخنان چیزی نگفتیم، بنا هم نداشتیم چیزی بگیم، چون من بیشتر پدیده‌های طبیعت رو اینجا بررسی می‌کردم و الا دیوان مثنوی و مثنوی و دیوان مولانا که اصلا عشق نام است، اگر در اون باب می‌خواستیم سخن بگوییم گفت شرح عشق از من بگویم بر دوام، صد قیامت بگذرد و ناتمام، اون اصلا تمام شدنی نه. لذا من به موضوعات انتزاعی و معانی بلندی مثل عشق، مثل مرگ، مثل کرم و جود و امثال اینها که در مثنوی فراوان درباره آنها سخن رفته است چیزی نگفتم و بیشتر و اصلا به پدیده های طبیعت پرداختم. یکی از نکته های خیلی نیکویی که در مثنوی هست و به این مناسبت خوش دارم با شما در میان بگذارم قصه بخت است. مولوی به دلیل همین که با طبایع خیلی بر سر مهر نبود و چندان به ضرورت در حوادث قائل نبود و اینکه همه چیز در عالم سیر منطقی داشته باشد چنین دیدی نداشت، بلکه نوعی فاعلیت رو در این جهان جاری میدید که دست بسته نیست و هرگاه اراده کند میتواند حادثه نوی بیافریند، از دل تاریکی روشنایی بیرون بکشد، از دل مرگ حیات بیاورد، از دل حیات مرگ بیاورد، از میت حی بیرون بیاورد و غیره و غیره. به همین سبب این جهان را در واقع یک پارچه چون مومی در دستان خداوند میدید که هر لحظه میتواند صورتی به خود بگیرد و هیچ صورتی مانع صورت دیگری نیست و این رو عین فلسفه خود و عین جهانبینی خود میدانست. به صد زبان هم این مطلب رو در مثنوی آورده، در دیوان شمس آورده و به صراحت تمام هم اون رو ابراز کرده. بعد لذا مسئله بخت، اینکه ناگهان حادثه‌ای برای آدمی رخ دهد که فکرش رو نمی کرده، از ذهنش نمی گذشته، گمان نمی برده، حادثه‌ای که گاه نیک است گاه بد است، آدمی گاه بختیار است یعنی بخت یار اوست و حوادث نیکو برای او رخ می دهد، گاه هم نابختیار است. فراوان در مثنوی در این باب سخن گفته است. بخت در واقع در میانه راه بین طبیعت و ماوراء طبیعت قرار داده، از طرفی تأثیر مستقیم در زندگی آدمی داره، از طرفی هم البته دیده شدنی نیست، حادثه ویژه‌ای نیست که شما نامش رو بخت بگذارید، ولی به طور کلی می توانید اون رو یک آدمی رو بختیار بنامید، کسی که جهان گویی به کام اوست، خدا گویی به فکر اوست، هر چه که میخواید فکر بکنید ولی بدبیاری ندارد، حتی اگر معصیت میکنه، حتی اگر به راه بد میرود میبینید که خوش عاقبت است، سر از جای خوب بیرون میآورد. این از اون نمونه هاییست و مسائلی است که خیلی مورد توجه مولانا بوده است و اینکه میگفت هیله کم کن، کار اقبال است و بخت، لعب معکوس است و فرزین بند سخت، هیله کم کن، کار اقبال است و بخت. به همین دلیل میگفت، میگو ما کوشش خودمون رو میکنیم، کسی نباید و نمیتواند ما رو منع از کوشش بکند یا مایوس از کوشش بکند. آدمی باید بکوشد، اصل خود جذبه است، لیکن خواجتاش جهد کن، موقوف اون جذبه مباش. اصل همون جذبه بخت است، ولی تو کار خودت رو بکن، اما ضمناً این رو هم بدان که آدمیان بختیار از کوشش خودشون نتیجه میگیرند. بعضی ها هستن به تعبیر مولانا جهد بی توفیق دارن، می کوشند و توفیق رفیق اونها نیست. به تعبیر او میگه جهد فرعونی چو بی توفیق بود، هرچه برمی دوختان تفتیق بود. تفتیق یعنی دریدن و پاره کردن. میگه فرعون جهد بی توفیق داشت، هزاران جهد کرد برای اینکه موسی متولد نشود، اگر متولد شد در همون کودکی و در گهواره سربریده بشود، اگر سربریده شد و نشد بعدن به دست ماموران و سپاهیان او سربریده بشود، ولی هیچ کدوم اینا نشد. با تمام اون عظمت و قدرت و امپراتوری فرعونی، موسی بالاخره در دستگاه او در همون دربار او رشد کرد و بزرگ شد و بعد هم اون امپراتوری رو سرنگون کرد. جهد فرعونی چو بی توفیق بود، آنچه برمیدوخت آن تفتیق بود. یکی داریم مثل فرعون که این چنین است، یکی هم از نظر مولانا مثل پیامبر اسلام است که با دست خالی در یه محیط خالیتر، در میان قوم بی فرهنگ و توحیدست، در یه محیط بسیار دور افتاده که خبرش به هیچ جایی نمی رسید، یک تنه برخاست، ولی خداوند به او گفت که تا قیامت باقیش داری ما، تو مترس از نسخ دین ای مصطفی، و مصطفی را وعده کرد الطاف حق، و اگر بمیری تو نمیرد این سبق، من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن را ز قرآن را حافظم، آنچنان کرد و از آن افزون که گفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. وقتی که خودش حتی سرش رو زمین گذاشت و از این دنیا رفت، همچنان بختش در جوشش و افزایش بود و چنان جهان رو فرا گرفت که امروز می‌بینیم که بیش از هر وقت دیگری پیامبر اسلام در جهان قوام دینش محکم‌تر شده است و مشتاقان او، عاشقان او فراوان‌ترند و نام او که ناموس مسلمانی است بیشترین نامی است که مردم جهان بر فرزندان خود می‌نهند، چنان که آمار نشان می‌دهد. مولوی می‌گوید که خداوند به پیامبر اسلام وعده داد، گفت من مناره پر کنم آفاق را، کورگردانم دو چشم آب را، نام تو از ترس پنهان می‌گویند، چون نمازارند پنهان می‌شوند. نه ترس، الان وقتی که اسم تو رو می‌خوان بیارن باید برن مخفیانه، نماز می‌خوان بخونن باید یواشکی، ولی این چنین نخواهد ماند. من مناره پر کنم آفاق را، مخزنه‌ها و مناره ها جهان رو پر خواهد کرد، نام تو از روی همه مأذنه ها و رسانه ها به گوش عالمیان خواهد رسید و به تعبیر مولانا آنچنان کرد و از آن افزون که گفت او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. این بخت و این اقبال که بارها در مثنوی از او سخن رفته است و حتی مولوی میگه ما به پیران مرشدان و مرادان چرا میگیم پیر؟ میگه به دلیل اینکه اینها بخت جوان دارند. کرده ام بخت جوان را نام پیر، که از خدا پیر است نه از ایام پیر. اگرم پیره به دلیل این استش که پر است از زمان، پر است از کمال، ولی بختش جوان است و این بخت جوان است که آدمی رو پیر میکند. بخت جوان یعنی چالاک است، یعنی موفق است، یعنی کامیاب است، کامران است. این دو گروه مردمند از نظر مولانا. بعدم از او اگر بپرسی که چرا یه عده این چنینن یه عده آنچنانن، میگه برو از خدا بپرس، من فقط دارم نگاه میکنم ببینم در عالم این چنینه و اینکه چرا خدا او رو پیامبر کرد منو پیامبر نکرد، چرا اینطوری شد چرا اونطوری شد، دیگه مدیریت این عالم دست بنده نیست، یک کسی دیگری جهان رو میگرداند و هر کسی هم در این عالم نصیبی و رزقی دارد، رزاق هم خداوند است. باری کسانی که بختیارند و کامرانند و اقبالناکند، و تعبیر اقبالناک هم از خود مولاناست که از تعابیر نادری است در زبان فارسی، اینا حتی کار بد هم بکنند، عزم معصیت هم بکنند، گاهی به نفع خودشون تمام میشه و مولوی بارها بر این قصه اشاره کرده است. اصلا تعبیر معصیت خجسته از تعابیر مولاناست، معصیتی که خجسته است یعنی خوش عاقبت است، یعنی پربرکت است. بس خجسته معصیت کن کرد مرد، نزخاری بردمد اوراق ورد. گاهی میشه که آدمی معصیت خجسته‌ای میکنه، مثل گل که از توی خار میاد بیرون، ممکنه خار باشه اما میبینی بر روی خار گل نشسته است. لذا در واقع یک نوع درس امیدی به آدمی میده که حتی اگر مبتلا به سختی شدی، حتی اگر مبتلا به معصیت شدی، ای بسا که راهی به رهایی است، ای بسا که نقبی به روشنایی است، ای بسا که عاقبت خجسته‌ای برای تو داره. لذا در هیچ حالتی آدمی نباید خودش رو مایوس کند و مایوس ببیند. مثال جالب دیگه‌ای که داره میگه دزدی را افتاده بود برای دزدی، دزد سوی خانه‌ای شد زیر دست، یعنی یواشکی مخفیانه، چون در آمد دید کان خانه خود است. وقتی رفت بعد معلوم شد که خانه خودش، یعنی حتی اگه دزدی هم میکرد دزدی نکرده بود، این بخت دست او رو گرفت برد به طرف خانه خودش و نهایتاً عزم دزدی کردن او باطل شد. بخت نگذاشت که او مبتلا و آلوده به سرقت شود، به گناه دزدی بشود. این رو اسمش میذارن بخت. در همین اول دفتر چهارم، و این از عجایب است، نیم داستان رو مولوی تو دفتر سوم گفته، نیم دومش رو در دفتر چهارم. گر تو خواهی باقی این گفتگو ای اخی، در دفتر چهارم بجو. بعد اون دفتر چهارم دنباله داستان خیلی ساده است اما حاوی همین مضمونه. میگوید که جوانی بود و عاشق دختری بود و خیلی هم کوشیده بود که به این دختر برسه، شب و روز در تلاش بود و جستجو میکرد و خواهش و تمنا میکرد از معشوقه و به وصال نمیرسید. یه بار شب بود تو کوچه ها تو خیابون کجا میگشت، مثل اینکه پاسبان پلیس هرچی به این مشکوک شد دنبالش کرد، اینم فرار کرد و یه دیوار باقی بود کوتاه بود و پرید از دست پلیس که نجات پیدا کنه رفت تو این باغ. همین که رفت اون نزدیکتر دید تا معشوقش اونجا نشسته و خیلی خیلی تشکر کرد از پلیس که باعث شده که این به اونجا برسه. منتها خب قصه البته به این خوش عاقبتی هم نبود. معشوقه بعدن بهش گفت بسیار خب، حالا که نمیشه یه وقت دیگری بیا فلان جا که همدیگر رو خوب و درست ببینیم، منتظر بشین من میام. گفت خیلی خوب. این نشست و دیر شد، این جناب معشوق نیومد. یک صبح شد، دو صبح شد، این هم خوابش گرفت، افتاد و خوابید. صبح که بلند شد دید که جیبش پر گردوه. معشوقه اومده بود و گفته بود تو هنوز لایق عشق بازی نیستی، برو گردو بازی کن. پس اینطوری هم نیست که هر کسی طالب چنین به هر حال امور بالایی باشه به این راحتی بتونه برسه. هر کسی بازی ویژه خودش رو داره. باری خوش عاقبت بود، از دست پلیس گریخت، هراس هم داشت، اما به جایی رسید که عاقبت اون رو جستجو میکرد. خب برگردیم به سر داستان خودمون. آنچه رو که گفتم بر سبیل مقدمه بود و در این حال به هر حال ذکری و بیانی و در میان آوردن ابیاتی و اشعاری از مولانا برای اینکه کام دوستان شیرین شود و گوشتون قدری به آهنگ مولانا نواخته شود. خب در دفتر اول مثنوی، اینجا هم یکی از دوستان در مقام سوال با من در میان نهاد که مثنوی با بشنو شروع می شود و نکته بسیار مهم است. مثنوی با بشنو شروع می شود و البته به احتمال قوی از قرآن هم الهام گرفته است که بارها در قرآن قل داریم و البته قرآن ظاهراً با اقرأ شروع شده است، آنچنان که مورخان نوشتند که اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شد اقرأ بسم ربک الذی خلق بود، یعنی بخوان. مولانا با بشنو مثنوی رو آغاز کرده. بشنو این نی که اشاره به خود اوست، چون شکایت میکند ولی شکایت نمیکند، از جدائی ها حکایت میکند. مولانا اهل شکایت نبود و این رو بارها در مثنوی آورده است و کسی نبود که از هیچ چیزی در این عالم برنجد و شکایت بکند یا از گذشته خود پشیمان باشد، چون شکایت کردن، پشیمان شدن همه منوط به این است که شما در بند زمان باشید. اما اگر کسی خودش رو از زمان، از ماضی، از مستقبل رها کرد و ابن الوقت بود و در حال زندگی کرد، اونگاه نه شکر میکند، نه شکایت میکند، نه اظهار پشیمانی میکند، هیچ یک از این احوال بر او عارض و جاری نمیشود. این مال کسانی است که به قول مولانا دچار تلوینند، یعنی رنگارنگی زمان اونها رو در کام میکشد و لذا یک روز خوشند، یک روز ناخوشند. وقتی به خوشی ها نظر میکنند شاکرند، وقتی به ناخوشی ها نظر میکنند شاکیند و هاکذا و هاکذا. ولی این احوال رو شما در حافظ خیلی راحت میبینید، شاعری که به بلاغت و فصاحت تمام احوال خودش رو بر آفتاب افکند. از اون یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت. شکر میکرد، شکایت میکرد و نسبت خودش رو با معشوق خودش در میان میگذاشت. یه وقتا از شکایت کردن پشیمان میشد. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ، عشق بازان چنین مستحق هجرانن. نباید گله از یار کرد. گل بخندید که از راست نرنجیم، ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. اما یه وقتا هم شکایت البته میکرد. منتها مولانا حتی یک بار هم در تمام مثنوی نمیبینید که شکایت بکند و یا شکایت به درگاه کسی ببرد. کس دیگری نمانده است که آدمی با او شکایتی در میان بگذاره. باری مثنوی با بشنو آغاز می شود و این البته سری دارد و اون سر رو هم می خواهم براتون بیان کنم، یعنی در واقع در چارچوب بحث ما می گنجد. دو تا از اندامهای آدمی، یکی گوش یکی چشم، در مثنوی وسیعاً مورد بحث قرار گرفته است و از اون کلماتی است، از اون مفاهیمی است که مولانا فراوان به کار برده است، گوش رو و چشم رو. در باب چشم قبلا فرصتی داشتم که براتون سخن بگم و اینکه در حقیقت مولانا معتقد است آدمی چشم است، آدمی دیده است، باقی پوست است. دیده آن باشد که دید دوست است. آدمی جز چشم حقیقت دیگری، ماهیت دیگری نداره. و اگر این چشم او خوب کار نکنه و کور باشه، در واقع آدمیت از او زایل شده است و گریخته است. یکی این که لذا فراوان توصیه دارد در مثنوی که این چشم رو پاک نگه دارید، خار نگذارید در چشمتون برود. چشم یار چشم توست این مرد نگار، از خس و خاشاک اون را دور دار. هین به جارو به زبان گردی مکن، چشم را از خس رهاوردی مکن. میگوید گاهی حتی شما وقتی سخن درشتی در روی دوست خودتون میگید، مثل این میمونه که خاری در چشم او میزنید با زبان خودتون. و مواظب باشید خار تو چشم کسی نزنید، انگشت تو چشم کسی نکنید، بینایی کسی رو تیره نکنید و او رو از نعمت دیدن محروم نکنید و خودتون رو هم به این مناسبت نرنجانید. و یا اینکه عارفان را سرمه ای هستان بجوی تا که دریا گردد این چشم چجوی، سرمه ی عارفانه ای به چشم بکشید تا دریابین بشود. مولانا معتقد است که چشمهای ما عموماً تا سطح کف روی آب می رود، به پایین تر از کف نفوذ نمی کند، به خود آب نمی رسد. چشم دریا دیگر است و کف دیگر، کف بهل و از دیده دریا نگر. کف بین داریم، دریابین داریم، چشم نافذ داریم که به اعماق نفوذ می کند، به درون و به قلب حقایق اشیا میراد، و چشمی که فقط سطح و ظاهر رو میبیند و همونجا متوقف میشود. و در حقیقت مولانا معتقد است که اکثر آدمیان کف بینند. اصلا این جهان اصلش همون آبی است که زیر کف قرار داره، همون حقیقتی است که زیر اون روپوش قرار داره. اگر اون غزل مولانا رو که در باب شهیدان کربلا گفته است به یاد داشته باشید، کجا ایده شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجا ایده سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی. در پایان اون غزل میگوید کف دریاست صورت‌های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. صفا ما دیدی با هم دیگه میگیم اهل صفا، خیلی وقتا معناشو نمیدونیم یعنی چی. اهل صفا آب وقتی که کف نداشته باشه، وقتی گلالود نباشه، وقتی تیره نباشه، آب صافی باشه، اون آب دارای صفاست. اگر آدمی کفالود نباشه ذهنش، یا چشم کفبین نداشته باشه، غبار بر چشم اون نشسته باشه، تیره نباشه، تاریک نباشه، گلالود نباشه و هزار آلودگی نداشته، اون اهل صفاست. کسی که کف رو نمیبینه و آب صافی زیر او رو میبینه، او اهل صفاست، یعنی صفابین است و الا کفبین است و جز به کف درک او نمیرسد و فراتر نمیرود. لذا مولانا میگوید کف دریا صورتهای عالم، این ظواهر همه در حکم کف دریا. ز کف بگذر اگر اهل صفایی، اگه میخوای به صفا برسی و به آب صافی برسی، این کف رو بر بشکافی و فروتر بری. و در واقع یک تعلیم قرآنی است و این تمثیل رو مولانا از اونجا گرفته است که خداوند فرمود که انزل من السماء ماء فسالت اودیه به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. خداوند بارانی از آسمان فرو فرستاد، در رودخانه ها جاری شد و روی آب رو یک کف بلندی گرفت. خیلی این مثال عالی است برای این جهان. اکثر اوقات کف نمیذاره ما آب رو ببینیم، اکثر اوقات اینطوری است، ظاهر نمیذاره ما باطن رو ببینیم. ولذا در همون سطح با کمال تیرگی می ایستیم و قناعت می کنیم. جرأتی می خواد، دلیری می خواد شکافتن این کف، فراتر رفتن از ظاهر و در اون سطح نماندن و قناعت نکردن و اهل صفا شدن. به قول مولانا دلیری می خواد، افشاء خرافه ها، گشودن رازها و رسیدن به حقیقت ها. چشم به قول مولانا چشمیست که دریابین باشه، چشم کفبین هنوز چشم نشده، هنوز خیلی کودک است و کوچک است و کمبین است. در باب چشم توصیفات مولانا فراوان است. اما گوش، خب گوش هم عضو دیگری از آدمیست که محل کلام مولانا قرار گرفته است. ببینید یک سخن اصلی داره مولوی، میگه انستو را، انستو یعنی گوش بده به عربی، انستو را گوش کن، خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. در حقیقت میگوید که آدمیان دو دستن، دو فرقن، یا گوشن یا زبانن. اگر شما زبان حقی، یعنی پیامبری، یعنی کسی هستی که به الهام او سخن میگی، کسی هستی که معلمت اوست، بسیار خوب، زبان حق باش. اما اگه نیستی، یه راه بیشتر نداری مگر اینکه خودتو به کری بزنی. اون راه دوم اینه که چی باشی؟ گوش باشی دیگه. پس آدمیان یا گوشن یا زبانن. مولوی در حقیقت خودش رو زبان حق میدانست و لازم نیست این رو به صراحت گفته باشد، انقدر به کنایه و اشاره این نکته رو گفته است که در این تردید نمیتوان کرد که او معتقد بود که این حرفا رو خدا به زبان او مینهد. اون بار براتون خوندم، ای تقاضاگر درون، میگفت این خدا یا اون الهام بخش مثل جنین در درون من، در رحم من نشسته است و همینطور به من فشار میاره که اینو بگو، اینو بگو. یه جاهایی هم دست میزنه رو لب من، میگه دیگه نگو، که از درونم صد حریف خوش نفس دست بر لب میزند، یعنی که بس. گاهی اینجوریه، گاهی هم فشار میاره، ای تقاضا اگر درون همچون جنین، چون تقاضا میکنی اتمام این، سهل گردان رهنما، توفیق ده یا تقاضا را بهل بر ما منه. چون که خاموش میکنم من از رشد، او به صد نوعم به گفتن میکشد. یه وقتا نمیخوام بگم، او نمیذاره، او من رو وادار به گفتن میکنه. لب ببندم هر زمان زینسان سخن، توبه آرم هر دمی زین کار من، که این سخن را بعد از این مدفون کنم، اون کشنده میکشد من چون کنم. جاذبه هست، کسی هست که من رو وادار میکنه، نطق رو به زبان من میگذاره، حرف رو یاد من میده، الهام رو به دل من میاندازه، ولذا من هم سخن رو با شما در میان میده. یه جاهایی هم امر به توقف میکنه، به سکوت میکنه، و اون وقت این آب به تعبیر مولوی بر میگرده به جو، از آسیا دیگه بیرون میاد. رفتن این آب فوق آسیاست، رفتنش در آسیا بحر شماست، چون شما را حاجت تاهون نماند، آب را در جوی اصلی باز را. خب لذا گوش بودن یک شأن آدمی است و شأن اکثریت آدمیان است، و شأن اقلیت آدمیان زبان بودن است. انستو را گوش کن، خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. اگر زبان حقی بگو، اگر نه که بشنو. لذا مولانا در مقام زبان حق گوش ما رو مورد خطاب قرار میده و به ما میگوید بشنو، ای کسانی که گوشید، شأن گوش بودن دارید، این رو بشنوید از کسی که زبان حق است و کلام حق رو میخواد با شما در میان بگذاره. و این همون سخنی است که قبلا هم گفتم که مولوی دفتر خود رو و کلام خود رو الهامی میدانست و معتقد بود که از جایی میآید، به تعبیر خودش از غیب میآید و به غیب الغیب میرود، یک جریانی دارد در بالای سر مردم، اونگاه پاره‌های از او نصیب آدمیان می‌شود و بهره‌های معنوی از آن می‌برند. لذا قصه بشنو که در ابتدای دفتر اول مثنوی آمده است تصادفی نیست، معنای خیلی روشن و مهمی داره و اون تقسیم بندی مولاناست آدمیان را به گوش و چشم. در مورد گوش سخنان بیشتری مولانا در جاهای دیگه ای داره. این که میگه گوش بده، حقیقتش این است که معتقد است که اکثر مردم خودشون نمیتوانن زاینده اندیشه های مفید باشن، باید مصرف کننده باشن. هیچ اشکالی نداره که خودشون مولد باشن و مصرف کننده باشن، تولید کننده باشن، اما در اکثر موارد آدمیان نمیتوانن، به اون سطح نرسیدن، پوشش بسیار لازم دارن، دستشون رو باید ابتداعا کسی بگیرد. اینکه آدمی خودخواه باشه، همه جا به خودش تکیه بکنه و همیشه فکر کنه همه چیز رو خودش میدونه، خودش میتونه بفهمه، از نظر مولوی اندیشه باطل و ناروایی است، اندیشه خطرناکیست. هین رعیت باش چون سلطان نهی، تک مران چون مرد کشتی بان نهی. چون نهی کامل دکان تنها مگیر، دست خوش می باش تا گردی خمیر. پنجه با مردان مزن ای بلهوس، برتر از سلطان چه می رانی فرس. آدمی اگه خودش رانندگی بلد نیست، باید یک کسی کنار دستش بنشینه. تک مران چون مرد کشتیبان نیی. اگر نمیتونی تو این دریا بری به تنهایی، اگر شنا نمیدونی، اگر رانندگی نمیدونی، اگر کشتیرانی نمیدونی، اون موقع قطعا به یک نفر محتاجی. و از خودسری خودت رو در میفکن خیش، از خود رایهی خود رأیی نکن و خودت رو در آب میفکن، به هلاکت مینداز. اکثریت مردم محتاج راهنمایانند، گوشند، اما به خطا خود رو زبان میپندارند، به خطا خود رو مستغنی میپندارند. به تعبیر مولوی، هر که گیرد پیشه بی اوستا، روش ریشخندی شد به شهر و روستا. قصه ای که مولانا نقل میکند در ابتدای دفتر دوم مثنوی، اونجا که یک روستایی بود که به هر حال می آمد به شهر و خرید می کرد از یک خواجه تاجری، و همواره هم از این تاجر دعوت می کرد که به روستا بیا برای تفریح برود و چند روزی چند شبی با همسر و فرزندانش اونجا باشند، و خواجه همواره عذر می آورد که کارهای بسیار دارم، تا یک دفعه بالاخره تحت فشار بچه ها قبول کرد که بره. رفت و مولوی از همه این مراحل و منازل و همه این نقطه های ریز این داستان نکته بیرون میکشه دیگه. داستان اصلش چیز دیگری است، ولی خب بالاخره از شهر که میخوای به روستا یه مقدار راه برین دیگه، یه سفر کوتاه یا بلندی باید انجام بدید. همونجا مولانا بلافاصله این اشاره رو میکنه، میگه آدمی در راه رفتن یک بلد میخواد، یک راهنما میخواد. هر که در راه بی قلاووزی رود، قلاووز یعنی پیشرو و پیشگام، راه او چند سال راه، چند روز راه، یک ساله شد. هر که گیرد پیشه بی اوستا، ریشخندی شد به شهر و روستا. آدم وقتی که استاد نداشته باشه، بالاخره ریشخند میشه، رسوا میشه و به نتیجه نمیرسه. و بعد میگوید که به هر حال داستان بلنده، این روستایی، این شهری، خواجه شهری که پس از دعوتهای بسیار از طرف اون روستایی به ده رفت، همین که رفت در خونه اون آقا رو زد، اونم در رو باز کرد و اومد گفت برای چه فرمایشی؟ بنده شما رو به جا نمیارم. شما گفت شما 10 ساله هر دفعه هم 10 بار ما رو دعوت کردیم. گفت نه، من اصلا نمیشناسم، من انقدر فکر خدا هستم و دارم ذکر میگم، اصلا هیچ کسی رو تو این دنیا نمیشناسم، من التفات به احدی ندارم جز خدا. برای برو دنبال کاره. این بیچاره 5 شبانه 5 روزی توی کوچه نشست، تا شب پنجم که باران آمد و سیل آمد و رفت در خونه روستایی رو زد. گفتیم 5 روزه قطعه 5 سال بر ما گذشت، امشب دیگه با این سیل ما تو کوچه نمیتونیم بمونیم، جایی به ما بده، من قول میدم فردا بریم. میگه خیلی خوب بیا، ولی من جا ندارم، بعد بری تو استبل ما، اونجا به خوابی بازن بچه. تازه اونم شرط داره، همینطوری مجانی نیست، تا صبح خودت باید بیدار بشینی، من یه تیر و کمان بهت میدم به دست بگیری، چون گاهی خرس میاد به این باغ من حمله میکنه، انگورا رو میخوره، اگه دیدی خرسیه با این تیر بزن. میگه باشه، هر شرطی بذاری قبول، میان امشب رو به ما خلاصه جا بده. میاد و جا میگیره و زن و بچه میخوابن و خودش هم بیدار مینشینه و تیر و کمان به دست. یک مرتبه یه خرسی پیداش میشه، ناگهان تمثال خرس هشته‌ای سر برآورد از فراز پشته، از پشت یه تپه خرسی، اینم تیر رو رها میکنه، تیر رو رها میکنه و این خرس یا خرس نما میخوره زمین، و در همون حالی که میخوره زمین یک صدایی هم از او بلند میشه. یک مرتبه این روستایی هراسان و هیاهوکنان میدوه بر سر این خواجه شهری که ناجوان مردا که خرکره من است. گفت خر منو کشتی؟ گفت نی، این خرس چون اهریمن است. گفت نه، من در میان 20 باد اون باد را میشناسم چون مسافر زاد را. گفت من باد کرخر خودم هم میشناسم، تو اونو کشتی. اینجا دیگه خواجه تاجر میفهمه که وقتشه. خواجه برجست و بیامد با شگفت، روستایی را گریبانش گرفت، ابله طرار شید آورده ای، بنگ و افیون هر دو با هم خورده ای، که به نشناسم عمر از بولهب، باد خرکره شناسی نیمه شب. اینجور خودتو به اون را زدی، حالا بعد اومدی اینقدر زرنگی. اون حلوبازی ها بعد چی بود که هی میگفتیم اون هیچ که نمیشناسیم و اینا. بعد باد خرکره چنین رسوات کرد، هستی نفی تو را اثبات کرد. و بعد ببینید همینجا مولوی دوباره نتیجه گیری ها میکنه. صد هزاران امتحان است ای پدر، هر که بودد من شدم سرهنگ در. چون کند دعوی خیاطی کسی، افکند در پیش او شه اطلسی. که ببر این را بقنطاق فراخ، ز امتحان پیدا شود او را دو شاخ. که اگر کسی ادعاهای خیلی بزرگی بکنه، بعد بدترم با سر به زمین میخوره. تو رو باد خرکره رسوات کرد، اون ادعاها رو همه رو برباد داد و نشان داد که چقدر تقلب میکردی. باری مولانا در اونجا قصه همین استاد داشتن و راهنما داشتن رو بیان میکنه و اینکه آدمی اگر بی راهنما بره، راه یک روزه او یک ساله میشه، ده ساله میشه، بلند میشه، اسیر راهزنان میشه، اسیر قولان میشه. و لذا باید به شأن گوش بودن خودش توجه داشته باشه و بیشتر بشنود تا اینکه بگوید. نکته دیگری که در باب گوش هست و مولانا بر او هم تأکید زیاد داره، همون قصه خاموشی است که اصلا میدونید مولوی تخلص شعری خودش رو خاموش قرار داده بود. بسیاری از غزلهای دیوان شمس با کلمه خاموش ختم میشوند، همشون نه. و این خاموش اصطلاحاً تخلص شعری، یعنی نام خودش رو و نام مستعار خودش رو به اصطلاح امروز کرده بود خاموش. و این بسیار بسیار نکته گویایی است. یعنی این آدم با این زبان فاخر و بلند و گویا که داشت، 60,000 بیت ناب در عمر خودش سروده بود، اما خودش رو خاموش لقب داده بود به چندین معنا. یکی اینکه با همه این احوال من زبان نیستم، بازم منم گوشم. درسته که به دیگران میگویم و زبان آوری میکنم، اما همچنان گوشم، محتاجم که کسی به من بگوید، من هم بشنوم، من هم یاد بگیرم. دوم اینکه اساسا خموشی بهتر از گویایی است. همون که قبلا گفتم بحریان را خاموشی تلقین بود، از اشارتهای دریا سر متاب، فهم کن والله اعلم بالصواب. اشارتهای دریا همون اشاره به خاموشی است. دریایی که این همه اسرار میداند و در دل دارد، اما مهر خاموشی بر لب زده است. لذا خاموشی رو علل اصول برتر از گفتن میدانست. سومم این که خب مولانا معتقد بود که اصلا بیشتر حرف این عالم رو خراب کرده، سکوت و خاموشی زیانی به کسی نزده، حرفها گفتنهاست که این همه زیان و ویرانی به بار آورده است. ظالم اون قومی که چشمان دوختند و سخنها عالمی را سوختند. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. با یعنی شما نگاه کنید، واقعا خود بندم از پرحرفهای این عالمم. به هر حال پرحرفی ها به این عالم خیلی زیان رسانده است. درسته که گفته هایی هم داریم که هر واژه‌اش یک گوهر است، گرانبهاست، اما این هم حرف های تهی داریم، دروغ داریم، باطل داریم، کاذب داریم، خطرناک داریم، فراوان و فراوان. ما تو دورانی داریم زندگی میکنیم که دوران شاهراه های اطلاعاتی است. از یه طرف به اصطلاح بلسینگ نیک است، برکت، ولی از یک طرف دیگه پر از خطر است، پر از زیان است. پا به پای اطلاعاتی که راستی که پخش میشه در جهان، دروغ پخش میشه و بلکه چندین برابر او، چون دروغ گفتن که مالیات نداره. بعد آدمی همه جور طمع و هوس داره برای اینکه دروغ بگه. راست گفتن، حرف حق پیدا کردن و زدن سخته، ولی حرف باطل و یاوه گفتن که آسانه. ولذا شما میبینید در کنار 4 کلمه حق و درست که از این رسانه ها تو روزنامه ها تو کتاب ها غیره پخش میشه، ده ها برابر اونها سخنان ناروا و نادرسته. هم وقت رو تضییع میکنه، هم دلها رو تیره میکنه، هم جانها رو به هر حال به تاریکی میافکند و گاهی از راه حق منحرف میکنه. لذا توصیه به این که گوش باش معناش اینه که پرحرفی هم نکن اصلا، بنا رو بر این بگذار، به قول اون گویندهی که گفت خدا دو تا گوش داده یه زبان، اینه اقلا دو برابر بشنو، یه برابر بگو. ولی باها که سهم گوشا که چی چشم همه رو میدیم به زبان و صد برابر از این که باید. و واقعا خود امثال مولانا البته میدونید یکی از اساسا تعالیم سلوک بود، پنج شیوه بود که میگفتن وقتی کسی میخواد پا در مسلک صوفیانه بگذاره پنج چیز رو باید رعایت کنه. یکیش کم خوردن است، یکیش کم خفتن است، یکیش کم گفتن است. جامی از مولانا نقل میکنه که وصیت آخر عمر او که به اطرافیان خودش کرد در بستر بیماری این بود که علیک به قلت الکلام و قلت المنام و قلت الطعام و الاشتغال به ذکر الملک الاعلی، بر شما با توصیه کرد به کم خوردن، کم خفتن و کم گفتن. کم خوردن میگذاره که آدم کم هم بخواب، آدم که خیلی پر میخوره پرم میخوابه دیگه، بالاخره وگر خورد چو جماع چو حیوان چی بیفتد چو جماع، آدم میفته دیگه. وقتی کم میخوره خوابش هم کمتر میشه و بعدم خب یک لطافت روحی هم پیدا میکنه، کمتر میگه و دوست داره که بیشتر بشنوه، راه رو پیدا کنه، جستجوگر است. در مجالس نمیخواد زینت المجالس باشه، زیاد حرف بزنه، بلکه چون اصلا تو این دنیا گم شده ای دارد و اون گم شدهش عبارت است از حقیقت، لذا دائما گوش میده که کی حقیقت رو میگه، کجا اون پیدا میشه، به جای اینکه خودش رو میون بندازه، به جای اینکه خودش دنبال مشتری بگرده و اینو اون رو به دور خودش جلب کنه، بیشتر میگرده ببینه که حقیقت در کجاست، کی میگه، حرف حق با کجاست. و این میان هم به قول مولانا اگر بخت یارش باشه انشالله کامش شیرین خواهد شد. خب از گوش و چشم حالا بیایم بیرون. من کلمه شیرین رو مطرح کردم و بر دهانم اومد، اتفاقا سخن بعدی من در باب همین شکر و شیرینی است. این شکر و شیرینی هم باز دوباره یکی از همون موجودات طبیعی است در عالم وجود داره که خیلی مورد توجه مولانا بوده است. من فرصت داشتم 3 سال پیش در دانشگاه مریلند بحث مفصلی در باب شکر نزد مولانا و شیرینکامی او گفتم، الان هم خلاصه ای از اون رو با شما در میون میگذارم. ببینید اساساً کلماتی که بیشتر بر زبان آدمی میاد علامت این است که اون کلمه و اون مفهوم بیشتر در روان آدمی است. وقتی که چیزی در جان شما مینشیند، با شما انس میگیره و جزو شما میشود، رفته رفته بر زبان شما هم جاری میشود. زبان آدمی آینه روان آدمی است. و شما اگر میبینید که کسی خیلی از شیرینی سخن میگه، فی المثل کسی مثل مولوی، باید بدانید که با شیرینی سر و کار داشته، با شیرینی نزدیک بوده، از شیرینی برخوردار بوده. بی جهت نیست، تصادفی نیست که اینقدر از شکر و شیرینی و عسل و حلوا و توتی و اینا سخن بگوید. توتی شکرخوار. همچنین اگه شاعری بیشتر از غم سخن بگه، شما باید شاعر محقق، مقلدان رو من کاری ندارم، اونایی که از دیگران تقلید و اقتباس و کپی برداری میکنن اونا نه، اگر خیلی از حزن و غم سخن بگه این نشان میده که یه غمی یه حزنی باید همراه او باشه. شما شعرهای حافظ رو اگر بخوانید، به هر حال درسته که حافظ مرد شادخاری بوده، ولی در این حال سخن از غم و از فراق بسیار گفته. مولوی از فراق، از غم بسیار سخن کم گفته است و این نشان میده که این مرد غمخوار نبوده، این مرد اسیر غم نبوده است. به تعبیر یک نفری اصلا از روحی از سنخ روح پیامبران داشته، روشنایی در این عالم میدیده، تاریکی نمیدیده، از یک ارتفاعی در این عالم پرواز میکرده که همه صفا بوده، همه پاکی بوده، همه لذت و لطافت بوده. و گاهگاهی هم که در زمین نگاه میکرده اصلا اون نقطه های تاریک به نظر او نمیرسیده، همه جا روشنی، همه جا پاکی، طهارت و لطافت. یک چنین آدمی شیرین کام هم بوده است، کسی که خودش به صراحت مولانا میگه، میگه که من اندیشه رو یعنی غم رو گردن زدم. توجه میکنی ذکر فردا قصه باشد، قصه را گردن بزن. گردن زدن به معنای اینه که ما به پاک او رو کشتیم و از میان بردیم. یه جایی میگه من فرح ابن الفرح ابن الفرح ابن الفرح هم، من فرزند 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 فرح هم، طربم. و طربناکی اصلا لازمه حیات او بوده است. سراپای مثنوی و سراپای دیوان شمس حکایت از این میکنه و این پارادوکسیکال هم هست. برای اینکه مولوی مبتلا به فراق بزرگی شد، شمس از او دور شد، شمسی که در واقع پرستش می شد. کلمه پرستش خوب نیست، ولی در این حد بود برای مولانا، همه چیز او بود. یک مرتبه گذاشت و رفت و پنهان شد. مولوی دو بار فرزند خودش رو فرستاد به دمشق، به سوریه که او رو بیابند. یک بار یافتند و یک بار دیگر نیافتند و پاک شمس را پدید شد و دیگه مولانا او رو ندید. و منقول است که می رفت روی بام مدرسه و این شعر رو با خودش این رو بایی رو میخونی که گفت که اون چشمه خورشید بمرد، که گفت که اون زنده جاوید بمرد. آن دشمن خورشید برآمد بر بام، دو چشم ببست و گفت خورشید بمرد. از نظر او خورشید نمرده بود، شمس هنوز طالع بود، هنوز تابان بود، ولی در دسترس او نبود، برای او غروب کرده بود. اما بعد از اینکه این شمس هضم شد، درونی شد برای مولانا، یک مرتبه دوران نشاط و شکوفایی و شکفتگی دوباره آغاز شد. دیگه صحبت از غم نمی کرد، دیگه صحبت از حزن نمی کرد. می گفت عارفان را شمع شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. تا بعد می گفتش که بله، خون غم بر ما حلال و خون ما بر غم حرام، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. ما غم رو گردن زدیم، کشتیم، خونش رو هم خوردیم و دیگه گرد ما نمی گردن. این حالت مولانا بود. ابتدا شاید از رفتن شمس قدری غمناک بود، اما پس از آن خودش رو باز یافت و اون طرب همیشگی آمد. اونجا که میگه دیده سیر است مرا، زهره شیر است مرا، جان دلیر است مرا، کاملا نشون میده که به دلیری خودش رسیده است، سیر شده، اشباع شده و کاملا پر از نشاط است. لذا از شیرینی فراوان دم میزد، نشان میداد که یه شیرینی وصالی این مرد چشیده. همون که حافظ میگفت گر دولت وصالت خواهد دری گشودن، سرها بدین تخیل بر آستان توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. اون لذت وصال، اون شیرینی چنان این مرد رو شیرین کرده بود، یک خمخانه شربت و شراب شده بود، مست بود، شیرین کام بود. به همین سبب اینجا و اونجا دیوانش هم تبدیل شده است به یک خمخانه، مستی آور و شیرینی بخش. هر جا که شما انگشت میگذارید یک قاب شیرینی است، یک قطعه کیک است، یک قطعه حلواست و به قول خودش گاهی هم سکنجبین است البته. و این سکنجبین یعنی آمیخته از سرکه و شکر، که همون سرکش هم خوبه، همون سرکش هم نافعه و وقتی که با شکر آمیخته میشه سکنجبین میشه و دافع صفرا. گفتش ما سرکه تو شکر در دنیا و دین، دفع این صفرا بود سرکنگه. خب از اینجا آغاز کنم. در یکی از داستانهای مثنوی وقتی که مولوی حکایت آمدن یک یاری و محبوبی رو می کند و همیشه این داستانها نقد حال خودش بود، نام نمی برد، آشکار نمی کرد، اما پیدا بود که دوباره به یاد خودش و شمس می افتاد و اینکه اگر شمس دوباره برگرده چه می شود، من چه خواهم کرد، کاملا نشان می دهد اون چرا که در رؤیای او می گذشت، در دل او عبور می کرد. خسرو شیرین جان نوبت زده است، لاجرم در شهر قندرزان شده است. شهر ما فردا پر از شکر شود. شکر ارزان است، ارزانتر شود. نقل بر نقل است و می بر می. حلا بر مناره رو بزن بانگ سلا. سرکه 9 ساله شیرین می شود. سنگ مرمر لعل زرین می شود. اشتران مصر را رو سوی ماست. بشنوید ای توتیان بانگ دراست. در شکر غلطید ای حلواییان، همچو توتی کوری صفراییان. نیشکر کوبید کاری نست و بس، جان برفشانید یاری نست و بس. تمام این شعرها رو میشه خوند و کف زد با اینا، و من فکر میکنم مولانا خودش این کار رو میکرده، میخونده و کف میزده و شادی میکرده و میرقصیده و در خیالات شیرین خودش قوتور میشده و باز آمدن شمس رو دوباره تصویر میکرده و از این تصویر رؤیایی و خیالی مست میشده، غافل از اطراف خودش میشده که چه کسی نشسته، چه کسانی او رو نظاره میکنن. در حال خودش میرفته و بی پروا و لا ابالی، چنان که میگوید، این سخنان رو بیرون میریخته است. ببینید سرابهای این شعر، اصلا اگر کلمه شکر و شیرین و نام درش نیامده بود، شکرین و شیرین بود، چه جای این که از شیرینی و از شکر و از توتی شکرخوار و از نقل و از می و از همه اینها هم دب زده و در میان آورده. و شما اگر به دقت این رو بخونید، میبینید از یک جان شیفته شیرین این کلمات مست کننده و سحار بیرون ریخته، و امروز هم که شما میخوانید میتونید حدس بزنید که در جان اون مرد، اون نابغه نادره تاریخ چه میگذشته است و چگونه عشق شمس او رو مست و شیرین کام کرده بوده که اینطور بی پروا با ما این چنین سخن میگفته. من باور ندارم که شما در هیچ دیوان، حتی دیوان حافظ که میگن دیوانی سراسر شادی، بتونید این همه شیرینی پیدا بکنید. من یه وقتی مقایسه میکردم کلمات نمک توی حافظ بیشتر از شکر. حالا چه بوده بر او چه میگذشته، ولی مولانا اصلا آدم، خودش آدم نمکی نیبود، آدم ملیحی بود، بسیار بذله‌گو، بسیار طنزگو و خوشبیان. ولی با این احوال وقتی که سخن از شکر میگفت، اونجا معلوم میشد که این آدم یک کان شکر است. و به همین سبب هم وقتی که میخواست کسی رو توصیف کنه، فضیلت کسی رو بگه، مدح کسی رو بگه، در مقام ستایش کسی حرف بزنه، میگفت او شکره، او کان شکره. اصلا شیرینی رو و شیرینی گری رو فضیلت میدانست، موجب ستایش میدانست. و اینکه میگه سمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، اون سیمبرم آمد، کان شکرم آمد، چیز دگر ار خواهی چیز دگرم آمد. وقتی که این توصیفات رو میکنه، همینطور پله پله بالا میره تا میگه اصلا نمیشه گفت اون چیه، اون چیز دگره، هر چی شما بگی او فرق داره، اون چیز دیگریه. ولی حالا در مقام توصیف دیگه چیکار کنیم؟ میگم شمس، قمر، سمع، بصر، قند، شکر، همه اینا رو میگم، اما بازم دلم راضی نمیشه. میگم نه، اصلا اون چیز دیگه. قند و شکرم آمد، سمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، ولی چیز دیگر ار خواهی چیز دیگرم آمد. و این تعبیر چیز دیگر از اون تعابیر بسیار عالی است، بارها در مثنوی تکرار شده و همه جا هم مولانا میخواسته همین رو به ما القا بکند که اونی که من ازش دارم حرف میزنم در این کلمات نمیگنجه، یه چیز دگری است. گفتم ای عشق من از چیز دگر میترسم، گفت اون چیز دگر نیست دگر هیچ مگو. گفتم این چیست بگو، زیر و زبر خواهم شد، گفت میباش چنین زیر و زبر هیچ مگو. گفتم این روی فرشته است عجب یا بشر است، گفت این غیر فرشته است و بشر هیچ مگو. گفتم ای جان پدری کن، نه که این وصف خداست، گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو. نمیشد او رو وصف کنی با هیچ مگو، با دعوت به خاموشی مولانا سخنش رو به پایان میبره. اینکه هیچی نگو یعنی همون گوش باش، یعنی خاموش باش، هرچی هم بگی بیفاید است، چون که نمیتوانی او رو در احاطه الفاظ و واژه های خودت درآوری، نمیتوانی او رو بگنجانی در این کلمات. نیزه بازی اندر این روحای تنگ، نیزبازان را همی آرد به تنگ. بنابراین نگفتن بهتر است از گفتن. شکر به همین دلیل است که مولانا در همین ابیاتی که برای شما خوندم میبینید از توتی هم سخن میگه که یه چند جمله هم در باب او خواهم بود. توتی برای مولوی مهم بود به دو دلیل، و اینم باز از اون جانورانیست و پرندگانیست که ذکر او در مثنوی فراوان رفته است. یکی به دلیل اینکه توتی شکرخوار است، و این همین مولانا به دلیل علاقه‌ای و تعلقی که به شکر به شیرینی داره از او هم یاد میکرد. چون به جهت خنده ز من خنده نهان دارم از او، روی ترش سازم از او، آه و فغان دارم از او. شهر بزرگ است تنم، من طرفی غم طرفی، یک طرفی آبم از او، یک طرفی نارم از او. توتی قند و شکرم، غیر شکر می نخورم، هرچه به عالم ترشی دورم و بیزارم از او. با ترشانش ترشم، با شکرانش شکرم، روی منو پشت منو پشت طرب خارم از او. عقل همی گفت که من طالب گفتارم از او، عشق همی گفت که من طالب دیدارم از او. توتی قند و شکرم، غیر شکر می نخورم، هرچه به عالم ترشی دورم و بیزارم از او. اینو یادتون باشه، هرچه به عالم ترشی دورم و بیزارم. من اصلا با سرکه، مولانا یه جاهای هم کلمه سرکه رو میگه، عده‌ای میگه سرکه به روشون میمالن، میان پیش آدم میشینن، ترش رو سرکه به رو مالیده. این تعبیر فوق‌العاده زیبایی هم هست، و میگه نه، من با هیچ ترشی نسبتی ندارم، هیچ رفاقتی ندارم، هرچه به عالم ترشی، ترشی که دیگه تلخی که جای خود داره، با ترشی من توتی قند و شکرم، غیر شکر می نخورم. وقتی هم می که غیر شکر نمی خورم، معناش اینه که من شکرشناسم، من شکرشناسم. اینطوری نیست هر که هرچی اومد گفت یا فروخت به نام شکر من بردارم بپذیرم و بخرم، این خبرها نیست. آدمی به تدریج وقتی ذائقه شیرین و شکرین پیدا کرد، تلخ رو ترش رو از شیرین فرق میگذاره. شما اگر خیلی حرف حق شنیدید، با اهل حق نشستید، اصلا این طبیعت شما به اصطلاح و خوی شما و ملکه شما حق شناس میشود. یه مهارتی در حق شناسی پیدا میکنید، دیگه حرفای یاوه بر دل شما سرد میشود، حرفای سطحی، حرفای بیمایه، حرفای باطل. حقیقتا اینطوره، کسی از مولوی لذت میبرد که تا حدودی جان او با جان این مرد نزدیک شده باشه، حرفش به دهان او، به کام او شیرین بیاد، بفهمه. و الا مولانا طردش میکنه، واقعا طردش میکنه. این سخن خود مولوی است، میگه کهربا دارم چون پیدا کنم، کاه هستی تو را شیدا کنم. میگه مردان حق دو کار میکنن، یکی این که مغناطیس دارن، قدیم به مغناطیس کهربا میگفتن، مغناطیس دارن، اگه تو رو ببینن که ببینن قابل جذبی، جذبت میکنن سود. اما از اون طرف، پس ز دفع خاطر اهل کمال جان فرعونان بماندن در زلال. از یه طرف هم اهل کمال یه عده‌ای رو دفع میکنن. به قول مولانا میگه به ظاهر موسی فرعون رو دعوت میکرد به حق، اما در باطن او رو طردش میکرد، میگه تو اهلش نیستی، تو لایقش نیستی. ظاهر وظیفش این بود، اما جان فرعون در زلال ماند، چون اهل کمال یعنی موسی او رو باطنن و در خفا دفع میکرد و فرو مینهاد و از خودش میران. پس ز دفع خاطر اهل کمال. حالا ببینید این سخن میگه دیگه مولوی، این بزرگان با آدمی سخن میگن. ما که افتخار به فرهنگمون میکنیم، خب فرهنگ همین هاست دیگه، اگه اینا رو نفهمیم و نخوانیم و ندانیم و بهره نبریم با این اسمهای بزرگ، که بار ما بار نمیشه، کار ما کار نمیشه. حقایقی که در سخنان ایناست، اگر کام شما رو شیرین کرد، اون وقت شما باید بدانید که آره نزدیک شدید، دارید شربت از دست او میگیرید. مولانا در مورد مجنون دیگه میگه بهش گفتن آقا این لیلا همچی توفهی هم نیست که تو اینقدر دل به او دادی، دیوونه او شدی، داری خودتو میکشی، هلاک میکنی. لیلا چی گفت؟ مجنون چی گفت به اونها؟ گفت لیلا کوزه است و حسن می، می خدایم میدهد از جام وی، مر شما را سرکه داد از کوزه اش، تا تا نباشد عشق اوتان گوش کش. گفت ببین درسته لیلا، حالا فرض کن که دختر معمولی، ولی هرچه هست یه کوزه ایست که من از این کوزه دارم شراب حسن می نوشم و همین من رو مست میکنه، ولی همین کوزه به شما سرکه میده، خب بدیهی است شما ترش رو میشوید و تلخکام و او رو رها میکنید و همه عالم اینطوری است. یعنی در آن واحد اونا که شکر فروشن سرکه فروشن هستن، مشتریشون رو نگاه میکنن و اگر ببینن که آمدی میگی شکر اما تو شکرخوار و شکرشناس نیستی به سرکه میدن. حالا که اسم سرکه و شکر اومد، باز از مولانا بشنوید این بزرگوار چه نگاه تیز، چه نگاه عالمانه و هوشمندانه به این عالم داشت. میگوید که در این عالم شکر روان است، حوادث نیکو، خیرات، برکات، سرکه هم روان است، شرور، حوادث ناخوشایند، بدها، رنجها، سختیها، همه چیز. یه چشمی که نگاه جامع به این عالم نداره حساب این شکرها و سرکه ها رو از هم جدا میکنه، گاهی حتی اصلا شکرها رو نمیبینه و سرکه ها رو فقط میبینه، بعد هم هستی رو ملامت میکنه، بعد هم زبان به شکایت میگشاره، احیانا دچار شبه ها و تصویلات و وسوسه ها میشه. اما مولانا حرفش چیز دیگریست، از همون نگاه که از ارتفاع به این عالم داره میگه شما به این نگاه کنید که خداوند سکنجبین سازه، نه شکر فروش مطلقه نه سرکه فروش مطلقه، توجه میکنید، و این سکنجبین رو در این عالم روان کرده است. این بدیها و خوبیها که با هم ترکیب میشن، با هم مخلوط میشن، تازه یه دارو ازشون میاد بیرون، سکنجبین صفرا بود. توجه میکنید در واقع میگه حسابش دست خدا هست. وقتی که در باب نوح در ابتدای دفتر ششم است مولانا سخن میگه، میگه قوم بر وی سرکه ها میریختند، حرفای ترش و درشت و تلخ به او میزدند، قوم بر وی سرکه ها میریختند، نوح از دریا فزون میریختند. ولی نوح هم رسالت خودش رو فراموش نکرده بود، نمیگفت که حالا اینا که سرکه به من میدن منم سرکه تولید کنم جوابشون بدم، اتفاقا نه، میگفت من شکرسازی و شکرفروشی خودم رو فراموش نمیکنم، هرچی اینا بیشتر سرکه بریزم من بیشتر عسل میریزم، بیشتر قند میریزم، نتیجهش میشه سرکه انگاری. توجه میکنی تو عسل ما سرکه در دنیا و دین، دفع این صفرا بود سرکه انگاری. یه درس عملی میده به یه کسانی مثل بنده و دیگران که گاهی دوچار پولمیک میشیم با این و اون، میگه تلخی و ترشی دیگران شما رو نبره، سیلوار نبره، شما شکرسازی و شکرفروشی خودتون رو فراموش نکنید، ولو دشمنان، ولو مخالفان، بدخواهان و بدبینان سرکه تولید میکنن، کام شما رو تلخ میکنن، اما شما به ازای اون سرکه ها عسل بیشتر تولید کنید تا نتیجه برای دیگران سکنجبین بشه، دیگران دارو براشون تولید بشه و بیماریشون شفا پیدا بکنن. خب اینم یک نقش دیگری که از شکر در این عالم هست. راجع به توتی سخنم رو تمام کنم و دیگه کلن سخنم رو تمام کنم. عرض می شود که توتی یک کاربرد دیگر هم نزد مولانا داره و مهمترین جاش همون داستانی است که در ابتدای دفتر اول مثنوی آمده است که از غرر داستانهای مثنوی است. همه شما شنیدید و حاجت به تفصیل نیست که بازرگانی بود و توتی داشت و به سفر می رفت و برای از همه غلامان و کنیزان خودش پرسید از سفر هند برای شما چه سوغاتی بیاورم. هر کسی چیزی گفت، آمد سراغ توتی و به توتی گفت برای تو چی بیارم. توتی گفت من سوغاتی نمیخوام، فقط میری در هند، توتیان بسیار اونجا هست، بگو من تو منزلم یه توتی تو قفس دارم، همینو به اونا بگو، چیزی بیشتر از این من از شما نمیخوام، که فلان توتی که مشتاق شماست از قضای آسمان در حبس ماست. جناب بازرگان به هندوستان رفت و کاراشو کرد و خریداشو کرد و سوغاتی‌ها رو، و بعد هم رفت و یه جایی که توتیان بسیار بودند پیدا کرد و وایساد و همون پیام توتی رو رسان، گفت یه توتی هم من در منزل در قفس دارم. تا اینو گفت همه توتی‌ها افتادن و مردن. خیلی خودشو ملامت کرد که این چرا گفتم، چرا دادم پیام، سوختم بیچاره را از گفت خام. به هر حال برگشت و با تلخکامی نزد توتی ها و به توتی گفت که من خبر بدی برات دارم. گفت چیه؟ گفت همین که تا من به اونا گفتم افتادن مردن. همین که گفت توتی خودش هم افتاد و مرد. مدتی وایساد و گریه کرد و زاری کرد و بعدم در قفس و گشود و توتی رو انداخت بیرون و توتی هم بلافاصله پرواز کرد و رفت بر سر بام نشست. و بعد جناب بازرگان پرسید که قصه چی بود؟ گفت والا اینا هم کاری که کردن در واقع پیامشون رو من دادن دیگه. گفتن مرده شو چون من که تا یابی خلاص. گفتن با زنده بودن و چه چه زدن و مجلس آرائی کردن همینطور که قفص باید رها کنید تا از این پیام اصلی مولاناست و خودش هم اینطور بود. حالا با یه تأسفه که یه عده‌ای دنبال شهرت میگردن. من نمیدونم چقدر اینها باید بیخبر باشن از نظام این عالم. شهرت آقا یه قفصه، یک زندانه. این رو از من بشنوید، باور کنید. یه آقای، یه دوست عزیز یه بار آمده و توش من خیلی، البته فرانک، خیلی دوستانه و صادقانه به من میگفت ببین فلانی، من خیلی دوست دارم مشهور بشم، خیلی دوست دارم، این در اون درم میزنم، چه کارا کردم، تو چه مسابقاتی شرکت کردم، فلان و فلان. براش گفتم برادر من دنبال زندون میگردی، داری میری پول میدی، خرج میکنه، اون میکنه که قفس بخری برای خودت. آخه آدم عاقل این کارو میکنه. اما بعضی نه، اصلا کار دنیا اینه، غفلت هست، قفس رو نمیبینه، خرج میکنه که قفس بخری بره تو قفس بنشینی. توجه میکنی؟ این همون سخن مولاناست که میگفت طرف میره مار میخره میذاره تو جیبش، فکر میکنه چون پول داده این چیز مهمیه، نمیدونه مارو خریده بذاره تو جیبش، یعنی هلاک خودشو گذاشته تو جیبش. اما یادش میره که مار خریده، هر کالایی رو که نباید خرید، هر قفسی رو که، هر زندانی رو که نباید استقبال کرد. باری پیام توتی این بود که مولانا هم این رو به وضوح اونجا بیان کرده، قنچه باشی کودکانت برکنند، دانه باشی مرغکانت برچنند، دانه پنهان کن به کلی دام شو، قنچه پنهان کن گیاه بام شو، اشتهار خلق بندی محکم است، در ره این از بند آهن کی کم است، مثل بند و زنجیر آهنین و فولادین است که آدمی رو میبنده. و کسانی که اهل سلوکن، خب اینا اهل خمولن، یعنی دنبال گمنامی هن، دنبال شهرت نمیرن مگر اینکه شهرت به دنبالشون بیاد، که خب اون هم حساب دیگری داره و جزء نصیب هاییست که بالاخره تو قسمت هایی که خدا تو این عالم کرده برای بعضی ها هست و خب امتحان پس میدن. حالا هر کس که باشه صحنه امتحان روست. توتی به هر حال از بند رها شد. بعد مولانا وقتی که برای ما توضیح میده میگه در واقع توتی اون جان ماست و قفس این بدن ماست و بالاخره این توتی رو باید رها کرد. رها کرد نه اینکه آدم بمیره، یعنی بره خودکشی کنه. بمیرد به این معنا که از یک رشته تعلقات خودش رو رها کنه. این همه وابستگی ها که داره، این وابستگی ها رو بتونه بذاره کنار، این جان رها میشه، آزاد میشه، پرواز میکنه، دیگه ارباب نداره، دیگه خواجه‌ای نمیخره او رو تو قفس بذاره تو خونه خودش، دیگه زینت المجالس نمیشه و بسی اینها. لذا اینجا تن قفس شکل است، آمد خار جان در فریب داخلان و خارجان. اساساً این بدن ما چون قفسی است که توتی جان در او جا گرفته است. به این سبب است که مولوی به توتی خیلی علاقه داره، چون سخن از جان میگوید و جان غذای اصلیش هم شکر خوردن است. باید سخنان شیرین بشنود از دست شکر سازان و شکر فروشان. ای دوست شکر بهتر یا اون که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا اون که قمر سازد، بگذار شکرها را، بگذار قمرها را، او چیز دگر داند، او چیز دگر سازد. بنابراین سخن از جان گفتن و از توتی جان گفتن، سخن از شکرخاری گفتن هم هست و تشویق کردن که شکر را از دست شکر فروشان باید گرفت. یه غزل نامی داره مولانا در دیوان شمس که حقیقتاً یک خمخانه شراب است، مستی آور است این غزل، که میگوید هوسی است در سر من که سر بشر ندارم، من از این هوس چنانم که ز خود خبر ندارم. و بعد میگوید چه شکر فروش دارم، که شکر به من فروشد و نگفت عذر روزی که برو شکر ندار. یه شکر فروشی رو من میشناسم، هر وقت رفتم شکر داشت، هیچ وقت نگفت ندارم، دکانش هیچ وقت تهی نمیشه. همه شکر فروشان ممکنه یه روزی شکرشون ته بکشه، بگن برو فردا بیا، اما یه مخزن شکری هست که شکر میسازه، شکر میآفرینه و شکرش پایان نداره. چه شکر فروش دارم که شکر به من فروشد و نگفت عذر روزی که برو شکر ندارم. خب در پایان من یه غزل کوتاهی هم براتون از مولانا بخوانم، حالا که صحبت از شکر شد. توصیهش هم هست: دلا نزد کسی بنشین که از دلها خبر دارد، به سایه اون درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد، نه هر زیری زبر دارد. چراغ است این دل بیدار، به زیر دامنش میدار. از این شور و هوا بگذر، هوایش شور و شر دارد. بنال ای بلبل مستان، از ایرا ناله و دستان، به روی صخره و خارا اثر دارد، اثر دارد. و السلام علیکم و رحمت الله. انسان کامل نصفی حالا من آقا چی بگم؟ این کتاب بزرگی است، عزیزالدین نصفی تقریبا همزمان با مولوی بود و کتاب انسان کاملش حالا برخلاف اون که نامشه اونقدر هم در باب انسان کامل نیست، یا دست کم در باب انسان کامل بنا به تعریف محی‌الدین عربی نیست و نثر خیلی ساده و خوبی داره، بسیار خوبه، ولی این نثر ساده و خوب نباید فریبنده باشه، چون نویسنده خیلی فشرده نوشته و نکته ها رو خیلی خیلی موجز و مختصر بیان کرده. ولی در این حال اگر کسی سوالاتش همون سوالاتی باشه که او در کتاب مطرح کرده، مثلا در باب سلوک، در باب حقیقت قیامت، حقیقت جبروت، اگر اونا مسئلش باشه، خب در اون کتاب میتونه چیزایی رو به زبان ساده پیدا کنه و بخونه.
آقای دکتر تشکر میکنم از این صحبت چهارشبتون، فوق‌العاده بود. و این سوالی که داشتم، شما فرمودید که مولانا 5 شیوه سلوک رو پیشنهاد کرده: کم خوردن، کم گفتن و کم گفتن. 2 شیوه دیگه‌شو نفرمودید.
اونو گذاشتیم برین گوگل کنین دیگه. عرض می شود که مولوی 4 تا گفته، ولی در نزد دیگر عرفا این 4 تا شده 5 تا. به هر حال مشهور است که 5 طریق هست یا 5 ادب هست که این آداب رو باید مواظبت کنن تا تازه آمادگی روحی پیدا بکنن، یعنی مقدمات رو طی کنن برای اینکه وارد قدم‌های بعدی بشن. همین کم خوردن است و کم خفتن است و کم گفتن است. دوتای دیگرش، یکیش عزلت است، یعنی اینکه آدمی حتی المقدور با دیگران نجوشد و یا دست کم وارد اجتماعات بیهوده نشود، سخن بیهوده نگه و نشنود. و پنجمیش هم ذکر خداوند است، ولی اشتغال و به ذکر الملک الالله. بله، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. کسانی که به کمال نرسیدن در اثر مواظبت این آداب به کمال نفسانی میرسند و بله دیگه انشاءالله موفق باشید. ببخشید به چی؟
اشاره به
پیر. آها، ببینید ببینید قصه خوب خیلی مفصله، در دو سطح به این سوال میشه پاسخ گفت. من البته در حقیقت پاسخ مولانا رو اینجا عرض میکنم. ببینید، در یه سطح بله، او دعوت میکنه و توصیه میکند که افراد به دنبال راهنما بروند و بگن پیر را بگزین. به شما میگه، به من میگه، یعنی توصیه میکنه که بی پیر این سفر هست بس پر آفت و خوف و خطر. هر که در ره بی قلاووزی رود، یک دو روز راه یک ساله شود. الی آخر، راهنما لازم است. هر که او بی سر به جنبد دم بود، جنبش او جنبش کجدم بود. فراوان مولانا گفته است که بی سر نباید جنبید. رهبر، سرور، پیر، مراد، راهنما، ارشادگر و غیره، اینا لازم است. بنابراین صریحا میگه پیر را بگزین. این مال بدایات طریق، یعنی مال ابتدای راهه. اما پس از این گزینش و طی بخشی از طریق به یه جایی میرسه شخص که به تعبیر مولوی پیر سراغ شخص میاد. چون گرفتت پیر، نمیگه چون گرفتی پیر، چون گرفتت پیر هین تسلیم شو، همچون موسی زیر حکم خضر رو، گرچه کشتی بشکند تو دم مزن، گرچه طفلی را کشد مویه مکن، الی آخر. هم اونجا میگه که در واقع باید منتظر باشی که یک کسی بیاد و تو رو تسخیر کنه و تو رو به دام بکشه، یا به تعبیر مولوی سید کنه. مال یک مرتبه دیگریست. به همین دلیلم در واقع این دومی رو آدم نباید پرواشو داشته باشه، چون او کار او نیست، کار اون دیگریست که باید طعمه ها و سیده های خودشو پیدا کنه. آدمی باید راه خودش رو بره و راهنما داشته باشه تا به هر جایی که بتواند برسد. ارتباط که دارن، خیلی هم دارن، اما باز کردن نحوه ارتباطشون کار آسانی نیست. ببینید، حقیقت مطلب این است که مولانا معتقد است آدمی تا به مقام مجذوبیت نرسیده در جهان جبر و اختیار زندگی میکنه، یعنی اختیار داره. چون ببینید دو گونه حرکت از نظر مولانا وجود داره، یکیش حرکت مختارانه است، یکیش حرکت مجذوبانه. او رو نمیگه مجبورانه، میگه مجذوبانه. عشق را با پنج و با شش کار نیست، مقصد او جز که جذب یار نیست. این حرکت مجذوبانه یه حرکتی است که جبر هم نامشو نمیشه نهاد. شما وقتی که یک کسی رو دوست دارید، او شما رو مجبور نکرده، ولی شما مجذوب او هستید، خودتون به دنبال او میرید. به یه اعتبار گویی شما مختارانه دارید این کارو میکنید. اگر کسی به شما بگه که شما رو مجبور کردن، میگه نه منو مجبور ولی از طرف دیگه غیر از اونم کاری نمیتونید بکنید، اینقدر مجذوبید که گویی بی اختیار را میفتید و میرید. مولانا ببینید در مورد جبر اینو میگه، میگه گر تو جبرش را نمیبینی مگو، ور همی بینی نشان دید کو. اگر حس می کنی
که خداوند تو رو تو دست خودش گرفته، تسخیر کرده و داره میکشه. بسیار خوب، این جبر شیرینی هم هست. آدم دوست داره که او اتفاقا آدمی رو بگیره، اولی اگر این احساس رو نداری اسم جبر نیار. تو مختاری با همین اختیاری که حس میکنی. گفت درک وجدانی به جای حس بود، هر دو در یک جدول ام میرود. این که گویین کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. همین که شما احساس میکنی که اختیاری داری، انتخاب میکنی این طرف برم اون طرف برم، همین کافیست برای اینکه ما بگیم اختیاری هست و شما هم باید همین رو بگی. بله، کسی که مجذوب شده و به این مجذوبیت وقوف داره و آگاهی داره، او میتونه دم از مجذوبیت بزنه، ولی او هم هیچ وقت اسم جبر نمیاره. به قول مولانا، لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، وان که عاشق نیست حبس جبر کرد. ور بود این جبر، جبر عامه نیست، جبر آن اماره خودکامه نیست. تازه بخواد جبرم بنامینش، این جبری نیست که مردم میگن. جبر در دست شیطان نیست، در دست نفس و تسلیلات نفسانی نیست، بلکه در دست یک محبوب از جان شیرین تر است که آدمی اصلا دوست داره که خودشو در اختیار او قرار بده و صید او بشود.
خیلی متشکرم آقای دکتر از سخنان شیرین و روشنگرتون. سوال من دو تا سوال کوتاه دارم. یکی راجع به پیر. پیر میتونه غیر از شخص زنده و حاضر مثلا کتاب باشه، خود مستری باشه؟ این سوال اولمه. سوال دوم این که تو جلسه اول فرمودیم که طبیعت رو باید طبیعت رو بیشتر به صورت طب یا باطن کار می بردن. اگر اینطوره در اون زمان این طبیعتی که ما میشناسیم به چه لغتی می بردن؟
این طبیعتی رو که ما میشناسیم امروز لغت ویژه براش به کار نمی بردن. می گفتن جهان، میگفتن دنیا، میگفتن هر دونه دونه، خاک، آب، باد، جنگل، یه چیز اینطوری که بگن طبیعت رو اونم به شکل گزینشی، فرضاً به فقط بعضی از مظاهر طبیعت که عمدتاً هم خوشایند ماست مثل جنگل و دریا و کوه. نه، این نبود. بله، کل دنیا رو سرای طبیعت هم میگفتن، ولی همش رو. همطور که گفتن که نفتم بود اونم جزء طبیعت بود، فضولاتم بود اونم جزء طبیعت بود، هر چه که بود از بد و خوب. نه مثل امروز که یه گزینش خیلی عجیب و بی ضابطه‌ای صورت گرفته. اما در مورد پیر، بله، اتفاقا این نکته مهمی، زنده و مرده نداره. یعنی اگه کسی میخواد تحت فیلمثل راهنمایی مولوی قرار بگیره، همین کتابش به قول خودش میگه از حکایت ما حکایت گشته‌ایم. میگه ما اینقدر حرف زدم که اصلا شدم یک انبان حرف. بنابراین شما اگر میخواید منو پیدا کنید، بفرمایید این کتاب. من خودم رو در این کتاب به یادگار نهادم. ای عیاز از عشق تو گشتم چون موی ماندم از قصه ای تو، قصه ای من بگو. من خودم شدم قصه، خودم شدم حکایت. اون حکایت خیلی زیبایی رو در کتاب اسرار و توحید می آورد راجع به احوال شیخ ابو سعید، که میگه که در حضور او یک بیتی رو خواندند از یک شاعر گمنامی. بیت این بود: اندر غزل خیش نهان خواهم گشتن تا بر لب تو بوسه دهم چونش بخوانی. که میگه ابو سعید اصلا وقتش خوش شد، بلند شد و گفت این غزل مال کیه؟ گفتن نمیدونم، یادم نیست، مال ابو طاهره. که گفت بریم بر سر مزارش، بریم به زیارت. ببینید خیلی سخن لطیفی است دیگه. البته او شاعرانه گفته، ولی واقعش آدم در سخن خودش نهان میشه. سخن هر کس بهترین نماینده اوست به معنای واقعی کلمه. مولوی این همین دیوانش واقعا و همین اشعارش. یعنی ما مولوی رو داریم با خودمون. ما حتی در مورد قرآن این رو داریم که در روایات ان الله تجلى لكلامه في الخلق، خدا در کلام خودش بر مردم تجلی کرده. شما اگر خدا رو میخوای یه جای گیر بیارید، تو کلامش باید گیر بیارید دیگه. و هر کسی، مولوی هم میگه آدمی مخفی است در زیر زبان، آدم تو زبان خودش پنهانه، این زبان رو که باز کرد آشکار میشه، فاش میشه رازش و افکارش. و حقیقتاً ما اگر هم عصر مولوی هم بودیم و با کلماتش و اشعارش سر و کار نداشتیم، او رو نمیشناختیم. خب دیدن و قد بالای یه نفر چه اهمیتی داره؟ اینا اون اسرار اوست و افکار اوست که به شکل خارجی در آمده، تعین بیرونی پیدا کرده، در کتابش به ودیعت نهاده شده و به صورت یه گنج رایگان در اختیار ما نهاد. من همیشه به شاگردام تو کلاس ها مثنوی درس میدادم میگفتم ببینین ما چون کنار گنج نشستیم قدرش رو نمیدونیم، واقعا دنبال یه قرون پول یه دلار پول همه میدویم، اما این همون که خود مولوی گفت بر سر گنج از گدایی مرده ای. آدم رو گنج نشسته اما اینقدر فقیره که از فقرش داره هلاک میشه، قدر این گنج رو نمیشناسه. برای اینکه گنج شناس باید بود. راز جز با رازدان انباز نیست، راز اندر گوش منکر راز نیست. شما هزار تا رازم بگین، کسی که راز شناس نیست نمیفهمه، اهمیتش رو نمیدونه، قیمتش رو نمیدونه. الان این کتاب مولانا حقیقتاً پر از راز است. شما فکر نکنید راز یعنی یه چیزای خصوصی این دنیا که به آدم بگم مثلا فلان جا یه چیزی گذاشته، مثل احوال خصوصی و اخبار خانوادگی مردم، اینا نیست. چون خیلی از راز این چیزا رو میفهمن که یه مسائل پنهانی، نه اصلا باید آدم بفهمه. شما وقتی که این دستوی رو میخوید تازه اصلا میفهمین راز یعنی چی. ما از راز هم خیلی اطلاع درستی نداریم که خودش تعریفش چیه تا بعد نوعش رو و مصداقش رو پیدا بکنیم. توجه میکنید مولوی تو این کتابش خیلی راز به ودیعت نهاده است و رازشناس و رازدان اونها رو در میابه. رفته رفته یه نگاهی به این عالم پیدا میکنه، این عالم رو یه جور دیگه میبینه و اونجوریست که راز این عالم بر او کشف میشود. همون کف رو میشکافه و به آب میرسه. به این معنای گنجیست، پر از گوهر، پر از جواهر، یه دریاییست و بعد قواسی کرد. بنابراین بله، پیر است، مرشد است، راه نماست و آدمی اگر واقعا در طلب حقیقت باشه خیلی راحت اینجاها میتونه پیدا بکنه. مهم طلب دیگه، یعنی از سر سیری نخوانه. ببینید مولوی خودش میگه، میگه کتاب، مثلا کتابهای غیرقطور رو خیلی جورا میشه ازش استفاده کرد. یکیش هم اینه که آدم داره متکا بکنه بذاری زیر سر، چون ظاهرا دیده بوده که بعضی این کاری میکردن. گفت گرچه مقصود از کتابان فن بود، گر تو اش بالش کنی هم میشود. لیک مقصود از کتابان فن نبود، علم بود و صحبت و ارشاد و سود. از یک کتاب اصناف و انواع استفاده ها میشه کرد، میشه فروختش سود به دست آورد، میشه به قول مولوی بالش کرد زیر سر گذاشت، میشه کار دیگه کرد، یکی هم میشه خوردش واقعا، یعنی به کسی نداد، قدرش رو دونست، اون استفاده واقعی است که از کتاب میشه کرد. و من خوشنودم که مولانا تا حدودی پاپولاریتی پیدا کرده، ولی باید بر حذر باشیم از اینکه انترتینمنت نباشه. این خیلی چیز بدی است. خود مولانا در مثنوی این رو میگه، میگه بعضیا در مورد خواندن قرآن میگه که دفع ملال قصد دارد از کلام ذوالجلال، میخونه برای رفع ملالت، همین به اصطلاح سرگرمی، انترتینمنت، بالاخره وقتی بگذره، حالا یک کسی که از قرآن خوشش میاد، یک کسی که از مثنوی خوشش، این نازل ترین نوع استفاده است و گاهی هم باید که مثلا سوء استفاده است. بد به کار بردن یک کتابی در این سطح از معرفت با این عمق، این را انسان تنزل بده به درجه و به مقام مثلا سرگرمی و تفریح و خوشباشی و اینها، خب خیلی جفاست دیگه در حق خود مولانا و در حق این کتاب. لذا حالا که خوشبختانه تا حدودی این کتاب پر از حکمت مورد توجه واقع شده، رفته رفته آدم باید به اعماقش راه پیدا کنه، رازهاش رو بگشاید و بعدم تأثیرش رو در زندگی خودش ببینه. من یکی از دوستانی که در این جلسه هست از من سوال میکرد، بعد نیست این رو هم بگم راجع به این که انسان پیری بیابد اینها، من به ایشان گفتم ببینید، خب حالا اینا همش خیلی هم خوبه، اما شما معطل اون چیزا نباشید. اگر شما یه پیری یافتید، یه راهنمایی، به شما چه خواهد گفت؟ بخیر یه سری کارهای نیکو رو به شما پیشنهاد خواهد کرد. همین حالا بعد این کارهای نیکو رو انجام داد، و از همه مهمتر همونی که همه عرفا گفتن، یکی مجاهدت با نفس و دومی شفقت بر خلق. بر خود سختگیر بودن، با دیگران آسانگیر بودن. این دیگه این مهمترین دستوری است که این بزرگان داشتن. گفت مرا پیر دانای مرشد شهاب، سعدی میگه دو اندرس فرمود بر روی آن، یکی اون که در خلق بدبین مباش، دوم اون که در نفس خودبین مباش. یکی این که آدمی خودخواه نباشه، با خودش سخت بگیره، مجاهدت با نفس بکنه، سنگ پا بکشه به روح خودش، تمیز کنه خودش رو، بیشتر خودش رو متهم بکنه تا دیگران رو وقتی که یک خطایی رخ میده، نه اینکه اول انگشت اشاره رو به سوی دیگران ببره. دومی که با دیگران اهل شفقت باشه، و این اهل شفقت بودن درست مثل خود این مولوی، یعنی رایگان باشه، یک خدمتی به دیگری میخواد بکنه، نه منت بذاره، نه مزد بخواد. بندگان حق رحیم و بردبار، خوی حق دارن در انجام کار. خداوند کریم دیگه، از کسی که مزدی نمیخواد، چیزی نمیخواد، حتی عبادتی هم که ما هم میکنیم بر خودمونه نه بر خدا. بنابراین وقتی که این دو صفت را آدمی داشت و این به این دو راه رفت، تقریبا میشه گفت که جامع جمیع توصیه های این بزرگان است. چیزی بیشتر از این از آدم نمیخواد. حالا یافتن یه راهنمای خوب البته قدری آدمی رو سرعت بیشتر میبخشه، راه رو قدری رفتنش رو آسان‌تر میکنه، عیب نداره، ولی معطل او نباید ماند. به آدم نباید عمرش بگذره برای اینکه مثلا بگه من پیدا نکردم و بعد خودش رو گول بزنه. نه، همینه، اونا رو هم پیدا کنید، کم و بیش همین حرفا رو میزنن دیگه. توقعتونه تو این دنیا کم بکنید، نمیدونم همین کم خوردن و کم خفتن، همین دیگه. چیزی بیشتر دارید به دیگران بدید. شکر نعمت که میگذارید یعنی در اختیار دیگران. هر نعمتی دارید، نعمت فقط ثروت و پول که نی، اگه علم دارید، اگه آبرو دارید، هر چی دارید، اینو با دیگران قسمت بکنید، اونم کریمانه، نه از راه منت گذاشتن و مزد خواستن، توقع داشتن. اینا خودش بهشته. همین که آدم اون شعر چیزی گفت، عمر زاهد همه سر شد به تمنای بهشت، او ندانست که در ترک تمناست بهشت. آدم توقعشه که کم کنه اصلا آلردی تو بهشته، خیلی سبک میشه، خیلی راحت میشه. این پرتوقعی ها، این خود رو گرفتن ها، عجب ها، فلانی مثلا حق ما رو نگذاشت، جلو پای ما بلند نشد، اینو گفت، اونو نگفت، این اون، آدم تو زندان میره والا. این رهایی و این آزادگی اصلی ترین پیام این بزرگانه دیگه. میدید مولوی در مورد پیامبران هم میگه، چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبی آزاده. مهمترین پیام پیامبران آزادی بود، یعنی این دل و این نفس آزاد بشه از این وابستگی های بیهوده که به دست و پای خودش بسته و خودش رو زندانی کرده. این میشه کسی که وقت ممکنه اون پیرا سراغش بیار. من همه حرفم این است که کار نیکو رو یه وقت از دست نگذارید و معطل نکنید و فکر نکنید که یه کسی باید پیدا بشه تا ما بعد از او مثلا چه بکنیم چه نکنیم. نه، از همین حالا راه معلومه. آدمی مجاهدت با نفس میکنه و شفقت بر خلق میکنه، کمک میکنه به دیگران، بهترین عبادت است. نفع آدمی به خلق خدا برسه و کارهایی رو بکنه که خداوند از ماها خواسته که بکنی و نعمتش رو هم در اختیار ما قرار داده، شکرش رو هم از ما خواسته است. یکی از اون نعمت‌ها هم البته همین بزرگانن که در تاریخ فرهنگ ما ظهور کردن. اینا رو هم نباید پس پشت بندازیم. من به پدر و مادرانی که اینجا هستن و به جوانا همشون توصیه میکنم، اگر دلشون در گروه فرهنگ ایرانه، فرهنگ ایران ستون‌هاش همینان دیگه، اینا رو باید بخونن، به جواناشون هم باید یاد بدن، اونا رو با این زبان باید بزرگ کنن، این اندیشه ها و بذرها رو تو ذهنشون بکارن و اینجوری اینا بار بیان اصلا، با یه چنین چشمی، با یه چنین ربط و نسبتی با آدمیان دیگه، با جهان، خودخواهی رو از اونا بگیرن. بزرگترین رذایل از نظر عارفان خودخواهی و خودبینی. هر کسی باید بشینه با خودش کلاشو قاضی کنه، ببینه چقدر خودخواهه. همه ما داریم دیگه، بالاخره نباید که تعارف کنیم، یه مقداری جلوی اینا رو باید بگیریم، یه مقداری باید به خودمون بیایم، بیشتر با جمع بجوشیم و این فرهنگ رو ما باید در میان فرزندان خودمون هم جریان ببخشیم. شما ببینید خب یه قومی یه روزی مولوی از همه افغانستان برخواسته دیگه، شما ببینید اینا یه روزی در چه درجه از معرفت و عظمت بودن. متاسفانه وضع کنونشون رو ببینید، به قول اون جامعه شناس بالاخره تاریخ شرکت بیمه نیست، آینده هیچ قومی بیمه نشده، ما هم ممکنه دچار انحطاط بیشتر بشیم، مگر اینکه بالاخره دستمون رو بگیریم و از این نردبان‌های مجانی بریم بالا. اینا نردبان دیگه، نردبان آسمان است این کلام، هر که زان بالا رود آید به بام، نه به بام چرخ کن اخضر بود، بل به بامی که از فلک برتر بود. مجانی هم هست مولوی. حالا بذارید دو سه بیت از غزل رو بخونم دیگه ختم کنیم. گفت اگر چه شرط نهادیم و امتحان کردیم، ز شرط ها بگذشتیم و رایگان کردیم، اگر چه بام بلند است آسمان، مگریز چه غم خوریز بلندی که نردبان کردیم، اگر تو دیوی ما دیو را فرشته کنی، اگر تو گرگی ما گرگ را شبان کردیم. خب یک توفه دیگر نشونید که باشه باشه باشه